انتخابات اون مسیر صحیحی است که مردم میتوانن به وسیله اون و از اون مسیر حاکمیت ملی را، مردم سالاری را، جمهوریت را در کشور تأمین کنند.
رادیو انتخاب را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید. رادیو انتخاب، صدای مردم.
صبحتون بخیر باشه، همچنان همراهتون هستیم با بخش صبحگاهی رادیو فرهنگ و در این لحظه هم دعوت میکنم بشنوید برنامه زنده پویش رو.
سید علی اکبر ابوترابی روحانی مبارز و ملقب.
خب تا همکاران من آماده بشن که برنامه زنده پویش رو به شما تقدیم بکنن، خدمتتون عرض بکنم اگر نقد و نظری درباره برنامه‌های رادیو فرهنگ دارید، حتما با همکارانمون در واحد روابط عمومی سازمان در میون بگذارید از طریق شماره تلفن 162. و حالا پویش.
خواستتون رو هر چی که هست راحت
بتونن مشکلات مردم رو بیان کنن،
حرفی که بزنن عمل
با مردم درست صحبت کنه، بتون کار مردم را
پیگیری مطالبات مردمی در خصوص کمبودها
و این نشون دهنده عزم راسخ برای پیگیری خدمت رسانی به مردم هست.
پویش، تحلیل و بررسی تازه ترین خبرها و رویدادهای کشور.
پویش.
به نام خدا، سلام، صبحتون بخیر. دوازدهم خرداد، پویش، شنبه، رادیو فرهنگ. این برنامه برای شماست که مطالبه و دغدغه‌ای دارید در موضوعات فرهنگی و هنری یا مسائل مرتبط با مسائل آموزشی، هر چه که به نظرتون در ذیل موضوعات فرهنگی و هنری قرار میگیره و مایل هستید که اون رو به ما مطرح کنید. ما هم با مسئولین محترم گفتگو میکنیم و پاسخ شما رو حتما مسئولین محترم خواهند داد. و سامانه پیامک 30558 سه راه ارتباطی برای شماست تا شما نظر و مطالبه خودتون رو مطرح کنید و ممکنه نکات دیگه ای داشته باشید. بذارید همین اول برنامه عرض بکنم که قرار گفتگو کنیم در برنامه امروز با جناب آقای دکتر محمودزاده که ایشون رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت های مردمی وزارت آموزش پرورش هستند. اگر در مورد افزایش شهریه مدارس غیر دولتی و فرآیند ثبت نام مطلبی دارید، مشکلی دارید، نکته‌ای دارید، حتما با ما مطرح کنید، در گفتگو با ایشون حتما خواهم گفت. طبق چیزی که دوستان هم زحمت کشیدن و هماهنگ کردند، یه گفتگوی دیگه هم داریم در مورد نحوه تشخیص از کار افتادگی بیمه شدگان، کسانی که در کارگاه‌های مختلف هنری فعالیت می‌کنند و بیمه شده هستند و احیانا دچار از کار افتادگی هستند. گفتگو هم داریم با رئیس امور از کار افتادگی سازمان تامین اجتماعی سرکار خانم پریسا پمهی چگینی. اگه در این مورد هم مطالبه‌ای دارید یا مشکلی باش مواجه هستید، این برنامه پویش رادیو فرهنگ آمادگی داره که اونها رو با این مسئولین در میان بگذاره.
Thank you.
قبل از اینکه پیامک‌های شما برسه، خوشبختانه ارتباط ما با آقای دکتر احمد محمودزاده که همواره با رادیو فرهنگ در تعامل مثبتی هستند و پاسخگوی مطالبات و صحبت‌های شما شنوندگان هستند، همکنون ارتباطمون برقرار شده. جناب دکتر محمودزاده سلام، صبحتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت شما بزرگواران و شنوندگان عزیز. در ابتدا هم ایام شهادت رئیس جمهور و حفید شهید به همچنین جهت همراه و در آستانه ارتحال سالگرد ارتحالت تمام هم هستید، این روزها را خدمت همه شنوندگان از تسلیت و تعزیت دارم.
سپاسگزارم. در ارتباط با فرایند ثبت نام در مدارس غیر دولتی اگر ممکنه توضیح بفرمایید تا من سوال بعدی رو از شما بپرسم.
از آن خدمت شما که موضوع ثبت نام دانش آموزان در مدارس غیر دولتی طبق روال گذشته و طبق بخشنامه های ساری جاری در وزارت آموزش و پرورش عین مدارس دولتی در حال انجام هست.
بله.
خب ولی با توجه به بعضا استقبالی که برخی از مدارس غیر دولتی در سنوات گذشته داشته، نوعاً پیش ثبت نامه هایی هم در برخی از مدارس غیر دولتی همه ساله اتفاق میفته. به همین خاطر ما موضوع را در شورای نظارت در هر سال مطرح میکنیم و مجوزهایی مبنی بر پیش ثبت نام دانش آموزان در مدارس غیر دولتی اینکه و نحوه این ثبت نام را همه ساله سیاست گذاریش انجام میپذیره و ابلاغ میشه.
بله.
خب امسال هم مثل سنوات گذشته و بیش هم در دولت 13 هم که ما سعیمون بر این هست که ثبت نام روان و آرام برای مردم عزیز ایران اسلامی در سراسر کشور چه در مدارس دولتی چه در مدارس غیر دولتی اتفاق بیفته، سعیمون بر این بود که خب این قاعده گذاری ها و آیین‌نامه های مربوط به این موضوع را به مدارس ابلاغ کنیم و خوشبختانه امسال هم پیش ثبت نام ما که از بعد از عید نوعاً شروع شده خب تا به امروز هم مشکل خاصی نبوده. البته شروط هایی هم برای این پیش ثبت نام و ثبت نام نهایی ابلاغ گردیده که انشالله معلمین و اولیا و همچنین مؤسسین مدارس غیر دولتی دانش آموزان عزیز متناسب با این سیاست ها و متناسب با این برنامه هایی که ابلاغ شده در جهت تکریم ارباب رجوع و همچنین اولیای دانش آموزان این فرایند ثبت نام و انشالله انجام بدن. حتی خب امسال ابلاغ شده به مؤسسین و مدیران محترم مدارس این که فرایند بحث ثبت نام به صورت سامانه‌ای هم شکل بپذیره، هم جهت ثبت نام کتاب‌های درسی که انشالله فرایند سازماندهیمون مشکلی پیش نیاد، انشالله اینها به مرور اتفاق بیفته که همه دانش آموزان در مدارس غیر دولتی این فرایند ثبت نام سامانه‌ایشون هم انشالله شکل بپذیره.
بسیار عالی، سپاسگزارم از این توضیح مبسوطتون. اگر ممکنه در مورد شهریه‌های مدارس غیر دولتی هم یه توضیح بفرمایید تا شنوندگان ارجمند برنامه پویش در جریان قرار بگیرند.
از خدمت شما، در خصوص شهریه‌ها چه خب باز هم در همین ایام شهریه‌ها باید ابلاغ میشه. امسال هم طبق سنوات گذشته یه الگوی شهریه‌ای را که مستخرج از مواد 15 و 16 قانون تأسیس مدارس غیر دولتی است، یعنی یک الگوی شهریه‌ای را باید ما به استان‌ها ابلاغ می‌کردیم.
بله.
در ابتدای سال چه خوشبختانه این الگوی شهریه ابلاغ شده است. خب متناسب با اون الگوی شهریه که تقریبا 7 آیتم مربوط به این الگو را در شورای نظارت مرکزی که در وزارت آموزش و پرورش تشکیل می‌شود، همه این الگوها و این آیتم‌های مربوط به شهریه خب نوعاً تعریف گذاری شده و کد گذاری شده و به استان‌ها ابلاغ گردیده. در تقریبا ابتدای ماه اردیبهشت ماه این بخشنامه ارسال شده. امسال قرارمون بر این هست که نسبت به سال‌های گذشته که سر شهریه را زودتر ابلاغ کنیم. البته ما سعیمون بر این هست که این شهریه زودتر حتی از این پیش ثبت نام‌ها انجام بپذیره، ولی چون چند آیتم تاثیرگذار در مورد شهریه خب دخالت دارن، از جمله بحث دستمزدها که بعد از شروع سال تقریبا مشخص میشه، یا بحث اجاره بهاها که بعد از تحویل سال و تقریبا یک چند ماهی میگذره تا این اجاره بهاها مشخص میشود و تاثیرگذار هم هستن در موضوع الگوی شهریه. ما هم منتظر میمونیم که برخی از این آیتم ها مشخص بشه تا این شهریه ما ابلاغ بگرده. ولی خب امسال نسبت به سالهای گذشته فرایند را تقریبا یک ماه زودتر ما شروع کردیم. سال گذشته تقریبا انتهای خرداد ماه بخشی از شهریه را ابلاغ تونستیم بکنیم. امسال من به نظرم میاد که انشالله با این فرایندی که تیداری میکنیم، همین امروز که در خدمت شما هستم، حدود 12,000 از 18,000 تا مدارس ما شهریهشون تقریبا تثبیت شده. خب این روزها منتظر ابلاغ هستن که انشالله این ابلاغ اتفاق باید بیفته. ولی خب قبل از ابلاغ با توجه به صحبت‌هایی که با مؤسسین بزرگوار در از طریق رسانه داشتیم، هم رادیو هم تلویزیون، پیش ثبت نام‌های ما و ثبت نام‌هایی که تازه اتفاق می‌افته، به محض اینکه این شهریه سال ابلاغ بشه و در تنل مدیریتی مدرسه دیده بشود، قبل از این فرایند با شهریه سال گذشته این پیش ثبت نام انجام باید بپذیره، به طوری که البته شروطی هم داشت. شروطش هم این بود که خب بخشی از این شهریه به عنوان پیش ثبت نام از اولیای دانش آموز گرفته میشه. ثانیا این که دانش آموز به هر دلیلی انصراف داد از ثبت نام در اون مدرسه، نوعا این ثبت نام ها اگر انصراف و منصرف شد، شهریه همه شهریه باید عودت داده بشه به دانش آموز. در بحث میان پایه ها هم نیاز به خب حضور هم حتی نیست. امسال هم وزارتخانه هم اعلام کرده که دانش آموز که در یک مدرسه ثبت دانش درس داره میخونه، بله، برای ورود به پایه دیگرش خود مدیر مدرسه ثبت نامش رو باید انجام بده. البته چون در بحث مدارس غیر دولتی شهریه وجود دارد، حتما با اولیای تفاهمی باید اتفاق بیفته که این ثبت نام را ادامه سالهای آتیش انجام بدن. بعضی از دانش آموزایی که خروج از مدرسه میخوان داشته باشن، خب اونا نیاز هست که پروندهشون بگیرن و مدرسه دیگر این ثبت نام انجام بده. پس ما دو تا موضوع داریم: یک، ثبت نام و پیش ثبت نامی که داره انجام میپذیره متناسب با شهریه سال گذشته، خب بخشی از اون شهریه، و شرطش این است که اگر دانش آموز از ادامه شهریه پس ثبت نام منصرف شد، همه شهریه رو میتونه به دانش آموز عودت داده بشه و دانش آموز شهریهشو بگیره. دومم که به محض اینکه شهریه اصلی ابلاغ شد،
بله،
متناسب با این شهریه اصلی، خب ادامه ثبت نام و انشالله ادامه بحث سال تحصیلی هم بر مبنای همین شهریه‌ای که ابلاغ خواهد شد، انشالله دانش آموزان در مدرسه حضور پیدا خواهد.
آقای دکتر احمد محمودزاده، میشه بفهمید تقریبا، اگر دقیق بدونید که خیلی عالی خواهد بود، اگر حدودی هم به ما بفهمید سپاسگزار میشم، که الان چه تعداد دانش آموز در سال گذشته در مدارس غیر دولتی ثبت نام کردند؟
ما در سال گذشته، در امسال یا سال آینده؟
نه، امسال که هنوز شروع نشده بشه.
بله، میخوام بگم حتی همین الان که خدمت شما هستم، حدود 2,400,000 نفر دانش آموز در مدارس غیر دولتی در حال تحصیلن.
بله،
بخشی هم تموم شده. این دوره ابتدایی هامون تقریبا سال تحصیلشون هم تموم شده. دوره متوسطه اولمون و متوسطه دوممون در حال آزمون هستن. خب و ثبت نام ها و پیش ثبت نام های برای سال تحصیلی 1403-1404 هم در حال انجام هست که خب داریم در همین ایام تابستان و بحث روزهای پایانی ماه خرداد ماه فرایند برنامه ریزی برای ورود به سال 1403-1404 را از جمله سازماندهی نیروی انسانی، توانمندسازی نیروی انسانی، بحث موضوع ثبت نام ها، الگوی شهریه و مسائل مسائلی که باید در همین ایام تابستان ما بهره بگیریم، مدارس را برای مهر انشالله آماده کنیم. حتی خود مؤسسین هم ایفای نقش میکنن، زحمت هم میکشن، همکاری های خوبی هم با مجموعه سازمان در سراسر کشور دارن. امسالمون سال خیلی خوبی بود، هم در سال با مسائل آموزشی تاثیرگذاری های خوبی را مؤسسین و با توجه به این برگشت به مدرسه بر اساس این سوابق تحصیلی که مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی بود، مخصوصا در پایه 12، پایه 10، پایه 11، بحث پایه 9 و پایه 6 که آزمون های استاندارد و آزمون های بحث هماهنگ کشوری و بعضی پایه اول، دوم و سوم دوره متوسطه دوم به صورت نهایی در حال انجام هست که اتفاقا همکاری ها و هماهنگی های خیلی خوبی در طول سال تحصیلی شکل پذیرفته بود. و در کنار این موضوع مسائل فرهنگی و تربیتی یا کنشگری های فرهنگی تربیتی را ما در سال گذشته و ادامه امسال از مدارس غیر دولتی دنبال میکردیم که خوشبختانه اتفاقات خوبی افتاد که حالا طرح‌ها و برنامه‌های جالبی در طول مسیر داشتیم. به محض اینکه انشالله امسال تموم شه برای اوقات فراغت دانش آموزان برنامه را در حال تدارک هستیم و انشالله به محض اتمام اوقات فراغت برای ادامه سال تحصیلی و برای ورود به سال تحصیلی 1403 برنامه‌ریزی‌های در حال انجام داریم که هم مؤسسین خودشون زحمت میکشن و هم خوب ادارات ما در سراسر کشور و مجموعه سازمانی ما در کنار سیاست های وزارت آموزش و پرورش برنامه های ابلاغی که مقام عالی وزارت دارن، خود سند راهبردی سازمان هم در حوزه هم برنامه های تقنینی و هم برنامه های بحث مدیریتی و سیاست گذاری و هم برنامه های مشترک با سایر معاونت ها به ویژه معاونت های تخصصی ما برنامه هایی رو داریم که برای تابستان تدارک دیدیم، مثلا در خصوص بحث مربیان پرورشی، مربیان بهداشت، حوزه تربیت بدنی، تفاهم‌نامه هایی با معاونت پرورشی و معاونت تربیت بدنی داشتیم که تابستان یه مسیر را شروع خواهیم کرد به مهر برسونیم. در حوزه آموزش هم همین اتفاق انشالله خواهد افتاد تا انشالله از ظرفیت مدارس غیر دولتی هم در جهت تقویت مدارس دولتی استفاده بشه که برنامه‌های خاصی را در این حوزه داریم. تام که خود این مدارس انشاءالله متناسب با سیاست‌ها و حکمرانی‌هایی که در وزارت آموزش پرورش وجود دارد بتوانند برای دانش آموزان عزیز برنامه‌های آموزشی و پرورشی خودشون را متناسب با این سیاست‌ها داشته باشند.
بسیار عالی. تقریبا 1.5% میشه مجموع کسانی که در حقیقت در مجموعه شما دانش آموز هستند دارن؟
نه 1.5%.
چند درصد بیشتر از 1.5؟ طبعا فکر کنم
14% از
16,700,000 نفر دانش آموز.
بله 14% از دانش آموزا در مدارس ما هستند.
بله تمام 15% با کمابیشش امسال به 15% میرسه.
حالا انشاءالله ببینید چه اتفاقاتی میفته بچه و دانش آموزان عزیز و هم در مدارس تقویت مدارس دولتی و دولت.
یعنی 85% جامعه دانش آموزان در مدارس دولتی تقریبا میشه گفت سابقه غیر از استثنایی ها و اینا که بگذاریم کنار که رقمش خیلی بالا نیست، تقریبا 85% جامعه الان دارن در مدارس دولتی ثبت نام میکنن.
بله همین اتفاق.
بسیار خب، خیلی متشکرم جناب آقای دکتر احمد محمودزاده، رئیس محترم سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت های مردمی وزارت آموزش پرورش برای مطالبی که در مورد شهریه مدارس غیر دولتی و فرآیند ثبت نام مطرح فرمودید. در برنامه پویش برای شما روزی موفقیت میکنم به خدمت به مردم.
تشکر میکنم از لطف و مرحمت شما در خصوص این هم فرهنگ سازی هم این آگاهی بخشی و اطلاع رسانی خوبی که از طریق شما بزرگواران در رادیو داره اتفاق میفته، به ویژه در حوزه آموزش پرورش این پیگیری‌هاتون مورد نظر هست. منم به نوبه خودم تشکر و قدردانی میکنم از حضرت عالی و همه دستاندرکاران این حوزه و زحمت کشانی که در پشت صحنه مدیریت میکنن. این موضوع را قدردانی میکنم.
سلامت باشین، روزتون بخیر، خود نگهدار،
خداحافظ شما.
آقا بهرعلی مؤمنی از روستای زرگران اولیا، از شما بسیار سپاسگزارم که محبت دارید با برنامه همراه هستید. دوباره بذارید ببینم کدومی که از دوستان، بله جناب آقای حمزه رضا امینی هم از تنگاور. بسیار از شما سپاسگزارم که برنامه پویش رو میشنوید و رادیو رو و رادیو فرهنگ رو. از شما بسیار سپاسگزارم. در ارتباط با موضوع مالکیت معنوی هم اگر سوالی دارید حتما بفرمایید که من حتما در گفتگوهایی که در ادامه برنامه خواهم داشت مطرح میکنم. در موضوع از کار افتادگی بیمه شایدگان پیامک داریم که اون رو هم حتما با مسئولین مربوطه در این برنامه پویش صحبت خواهم کرد. سی هزار سامانه پیامک ماست. من به لحظه پیامک های شما رو میبینم، میخوانم و آنهایی که مربوط میشه به گفتگوهای برنامه با مسئولین محترم مطرح میکنم و اونهایی که لازمه که بقیه شنونده ها مطلع بشن اونها رو هم میخونم. شنیدی میگن آش انقدر شور شد که دیگه صدای آشپزم در اومد؟ یعنی واقعا شرایطی که رژیم صهیونیستی در رفح ایجاد کرده انقدر واقعا بد، انقدر مشمئز کننده و انقدر ستمگرانه بوده که کسی نتونست دیگه سکوت کنه. با اینکه در غزه جنایاتش بسیار زیاد بوده و هست، اما اتفاق رفح گویا بعضی از وجدانهای خواب رو بیدار کرده یا اینکه حداقل تظاهر به بیداری کردن. اجازه بدید که برای اینکه بهتر در مورد این موضوع مطلع بشیم که چه خبره الان در دنیا و واکنش هایی که در ارتباط با موضوع رفح داره صورت میگیره، گفتگو کنم با جناب آقای جعفر قنادباشی، تحلیلگر محترم مسائل بین المللی. سلام آقای قنادباشی، صبحتون بخیر، خوشحالم که با شما گفتگو میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم، صبح بخیر میگم خدمت شما و سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو فرهنگ، در خدمت شما هستم.
چه خبره آقای قنادباشی؟ هم چه خبره در دنیا نسبت به واکنش این اتفاق که رژیم صهیونیستی باعث و بانی ظلمشه و هم این که چه خبره در رفح؟
واقعا ببینید، ما در تحلیل سیاسی معمولا در صدد یافتن علل عقلی و فوایدی است که یک بازیگر انجام میده. چه فوایدی در نظرش هست که یک اقدام رو انجام میده؟ زمانی که بررسی میکنیم این کشتار رفح را، میبینیم که هیچ فایده‌ای واقعا نه سیاسی، نه اقتصادی، نه نظامی متوجه رژیم صهیونیستی با عملیات نخواهد شد، بلکه به عکس موجب ضرر و زیان اونها هست. زمانی که ببینید دانشگاهیان جهان از همه جا پرهیختگان منع میکنن از حمله به رفح، سازمانهای بین‌المللی جداگانه منع میکنن، دادگاه لاهه مستقیما علنا میخواد که شما به رفح حمله نکنید، افکار عمومی و تظاهرات بسیار بزرگی که در شهرهای و پایتختهای مهم جهان برگزار میشه اونها رو منع میکنن. ولذا در خود داخل رژیم صهیونیستی هم مخالفینی هستن که چون میخوان اسراشون آزاد بشه اونها مخالف چنین چیزی هستن. خب در چنین شرایطی هر گونه اخرامی هیچ نتیجه‌ای نداره، به خصوص که در عملیات نظامی شما زمانی که به چادرهای کودکان بیدفاع حمله بکنید در واقع برای یک ارتش یک افتضاح بزرگ است. مثل این است که یک مدعی مستنی به یک کودکی حمله بکنه و مشتی به او بزنه. این موجب در واقع خفت و خاری و سرفکندگی یک مشتنی است که روبرو بشه با یک کودکی و به او مشت بزنه. راحت ترین کار، یعنی هیچ ارزش نظامی نداره این کاری که اونها انجام میدن. به عکس، حتی اون چیزی که آقای نتانیاهو البته به دروغ گفت ما به اشتباه زدیم، این هم باز برای اونها سرفکندگی است که خب اون همه دستگاه شنودی که شما دارید، ماهواره‌هایی که در اختیار شماست، تصاویر این قسمت‌ها در اختیار شما می‌ذاره، پهپادهایی که دارید، چطور اشتباه کردید؟ این اشتباه هم باز خود یکی نقصی اونهاست. ما چه فایده‌ای دارن؟ چه پشت این چه چیزی است؟ ما دو چیز را پشت سر این صحنه می‌بینیم. یکی این روان پریشی تشدید شده و یک جنون نظامی. واقعا اینها دچار جنون شدن. یعنی اگر شما یک کسی یک عملی انجام داد که موجب ضرر و زیانش هست حتی برای آینده، یعنی دنیای سیاهی رو برای همه صهیونیست‌ها به متأسفانه برای یهودی‌ها با این کارشون ایجاد میکنن، یعنی تصویری که از یهودی‌ها الان در دنیا هست مقایسه کنید با تصویری که قبل از این 8 ماه بوده در دنیا. الان مردم اونها را جنایتکار میدونن، بیرحم میدونن بسیار، یعنی در واقع در تاریخ جهان چنین جنایتی از جانب یک رژیمی صورت نگرفته. ممکنه در بعضی جاها و از این قبایل دو قبیله به جان هم افتاده باشن، یک سری مثلا 10,000 را کشته باشن، اما اینجا یک رژیمی مستقیما همه ابزارات با ابزار پیشرفته داره انسان کشی میکنه و جالب این که لذت میبره. این جالبه، یعنی من دیدم یکی از این کارشناسان خارجی گفته بود که این که حمله میکنن به کودکان و کودکان و خانواده رو میکشن، این یک ناراحتی انسان میشه. یکی این که لذت میبره، اصلا میگن ما خوشحالیم که این کودک را کشتیم، ما افتخار میکنیم که این. و متاسفانه دیدید نماینده آمریکا هم که اون خانم میاد روی این بمب ها مینویسه که برید اینا رو نابود کنید. خب این واقعا چیزی که هست این است که واقعا جز جنون، یک جنون. البته این جنون از کجا برخواسته؟ یک ضرباتی دو هفته پیش، کمتر از دو هفته پیش، بچه های گردان های خسام دو مجددا اسیر گرفتن این حدیر ها، بسیار عصبانی کردن این ها، چون هدف این ها بود که اسیر را آزاد کنند تیه هشت ماه. باز در هشتمی ماه به حضورت را شد که اسیر و بعد موشک پردا از خدمت هایی که می گفتن به تلاویب موشک زدن و این بسیار اونها را دچار جنون کرده. این یک مسئله است. یه مسئله دیگری که اون هم میشه در تحلیل سیاسی ازش یاد کرد این است که اینها در اشتباهاتی که کردن وارد یک عرصه شدن که ناچارن برای ادامه حیاتشون آدم بکشن. این دقیقا اون مسئله که یک بار دیگه هم در منوی شما دادم، اون مسئله اتوبوسی بود که به نام فیلم به نام سرعت بود، یعنی این اتوبوس اگر میستاد منفجر میشد. الان اونها چون راه را غلط انتخاب کردن، چون بدون با خلجانات ذهنی و شهوت آدم کشی این راه را آغاز کردن، در واقع الان وارد یک عرصه شدن که برای ادامه حیات رژیم صهیونیستی ناچارن آدم بکشن. یعنی من یک تصویری کردم در یکی از شبکه ها عرض کردم، گفتم که شما ببینید وقتی کسی رو تخت بیمارستان هست مرگ مغزی میشه، بعد با دستگاه یا زنده نگه میدارن. رژیم صهیونیستی واقعا الان مرده است، یعنی رگ حیاتیش هم دو چیزه، یکی این سلاح‌های آمریکاییه که تازه به تازه میرسه، یکی هم این که اگر متوقف کنن مردن. یعنی لذا این حرکت های تا دیگه پایان واقعی عملشون هست. لذا واقعا رژیم صهیونیستی یک رژیم زنده ای نیست. اگر این رگ حیاتیش قطع بشه، اصلاح آمریکایی نرسه، پشتیبان نرسه، رژیم کاملا مرده است. هیچ لذا از یک مرده و یک مغز مثلا کسی که مغزی شده، این تحرکاتی که میکنه، این لگد ترانی هایی که میکنه، اینا روی حساب نیست. یعنی عرض کردم در هیچ محاسبه ای کشتار رفه به نفع اونها نیست، در هیچ محاسبه ای. که چطور شما همه جهان دارن میگن آقا شما نکنید این کار را، خب میتونید اینجا همراهی کنید، یک مشروعیتی کسب کنید، یک موقعیتی کسب کنید. این خط بی توجه نسبت به دادگاه الهی، نسبت به دانشگاه‌ها و دانشگاهیان جهان، نسبت به افکار عمومی ملت‌های مختلف، نسبت به کشورهای جهان. شامل 143 کشور در مجمع عمومی سازمان ملل فلسطین را به عضویت می‌شناسند. یعنی چه؟ یعنی ما مخالف رژیم صهیونیستی هستیم و موافق حماس هستیم، چون خط مش اونها هست و حماس بروپاشی از تشکیلات سیاسی اونهاست. خب اینجا دقیقا خلاف این انجام میشه. وقتی میگه ما 143 کشور، از چند کشور؟ از 194 کشور که در جهان هستن و عضو سازمان ملل هستن، بیش از دو سوم میگن که آقا ما شما ختمش شما را در حصد حماس و تشکیلاتش نمیپذیریم، بلکه دولتی را برای فلسطین قائل هستیم. ولی در این شرایطی واقعا جز جنون، جز دیوانگی، جز حماقت، جز ابلهی و عجیب که دستگاه واشنگتن و دست دولت آمریکا هم این گونه خودش را با این رژیم مرده‌ای که در حال غرق شده دیگه در حال غرق شده هست پیوند میزنه و این عجیب است. اینکه آمریکایی‌ها واقعا در این شرایط چه چهره ای از خودشون نشون میدن و مسلما برای هر آمریکایی الان در جهان هیچ جهان ارشون امن نیست و این بسیار برای دولتی مثل آمریکا خطرناک است. این پشتیبانی های و انگلیسات بیشتر، متاسفانه انگلیس هم اونها هم در واقع دارن اشتباه بزرگی میکنن و اگرچه پشت صحنه، یعنی سعی میکنن بیشتر دستان آمریکا پیدا باشه تا جای دیگه. بی بی سی اصلا اقدامش این است که پنهان کردن دست انگلیس و رو کردن دست آمریکا، ولی که در واقع ما میدونیم که انگلیس هم بیشترین پشتیبانی را کردن و میکنن، کما که همین نخست وزیر با یه هواپیمای باری روزای اول اومد وارد عرصه فلسطین شد و گفت ما از شما حمایت، از اسرائیل حمایت میکنیم.